بابت رد مظالم باشه که اگر حقی به گردنم هست و من یادم نیست جایگزین بشه. آیا چنین نیتی صحیحه؟ هر وقت خواستم صدقه بدم اصلا به نیت رد مظالم دارم میدم، شاید یه سری حقوقی به گردنم هست، اینطوری من بری و ذمه بشم، آیا چنین نیتی که میخوام بکنم درسته؟ در پاسخ عرض میکنیم که اگر پول رو به نیت رد مظالم به فقیر بدید صحیحه و میتونه اون دیونی که به گردن شما هست که صاحبش رو نمیشناسید رو جبران بکنه. انشالله که خداوند به ما توفیق شناخت احکام و عمل به احکام رو عنایت کنه. خدا نگهدارتون باشه.
از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. خداحافظ.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
جهان تاریکی محض است می میترسم کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش. جهان تاریکی محض است، میترسم کنارم باش. اگر گم کرده هم در این همه بیراه راهم را، تویی که میبری سوی سپیدی ها نگاهم را. صدایم میکنی وقتی صدایم غیر آهی نیست، خطا بخشی به عشقم تو به میبخشی گناهم را. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش. جهان تاریکی محض است، میترسم کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش. جهان تاریکی محض است، میترسم کنارم باش.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه‌ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره. بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم
درختی رسید که سایه‌اش
و پرتوهای بی‌شمار همراه.
با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخش‌های متنوع برنامه ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90. رادیو ایران همیشه نزدیکتر از آنچه فکر میکنی.
هر کجا و هر ساعت سریع با خیال راحت برس به بیمه نامت، حتی ثبت خسارت. ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در نمایندگی‌های سراسر کشور و سامانه جامعه بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
12:40 و ایران امروز.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. سلام شنوندگان خوب برنامه ایران امروز رادیو ایران، خوش آمدید به برنامه امروز. برنامه امروز هم اختصاص داره به یکی از جنبه‌های مهم و مورد توجه همه ما که به نوعی بهش درگیر هستیم، خصوصا کسانی که کسب و کارهایی در این حوزه دارن. این روزها زندگی ما ناخودآگاه یا خودآگاه گره خورده به فضای مجازی و اینترنت، به گونه ای که بیشتر از آن که در فضای حقیقی که در اون داریم زندگی میکنیم و نفس میکشیم به سر ببریم، در فضای مجازی داریم زندگی میکنیم. بسیاری از ارتباطات، بسیاری از تعاملات و حتی سرگرمی های ما در فضای مجازی داره شکل پیدا میکنه. افزون بر این، بسیاری از کسب و کارها و فضاهای تجاری و اقتصادی ما هم به فضای اینترنت پیوند و گره خورد. روزهای سردی رو سپری می‌کنیم. به لطف الهی باران و برف در اقصانقاط کشور بارید و تا اندازه‌ای رفع آتش کرده از سرزمین عزیزمون ایران، که امیدواریم انشالله تداوم پیدا بکنه. در این حال موجب این میشه که ما دچار کمبودها و کسری‌هایی بشیم، از جمله در مورد مصرف گاز که ضرورت داره که رسیدگی کنیم به این که به اندازه مصرف کنیم. میدونید که وقتی آب قطع میشه، وقتی برق قطع میشه، وقتی گاز دچار کمبود و کسری میشه و درجهش پایین تر میاد، اندازه ای که دیگه واقعا قابل استفاده نیست و قطع میشه، برای همه ما مشکلاتی ایجاد میشه. همینطور وقتی اینترنت قطع میشه. بله، وقتی که اینترنت قطع میشه، این چند روز گذشته که به دلیل آشوب‌هایی که اتفاق افتاد و ارتباطات عناصر تروریستی مسلح خصوصا در فضای شبکه‌های اجتماعی و اینترنت شکل پیدا می‌کرد، طبیعتاً دستور مقام‌های امنیتی کشور بر این قرار گرفت که اینترنت قطع بشه تا ارتباط اونها از بین بره. و خوشبختانه این قطع اینترنت بسیار تأثیر گذاشت در قطع شدن سلسله عصبی ارتباطی تروریست های مسلح و جمع شدن بسیاری از این اتفاقات و خوشبختانه برگشتن آرامش به جامعه و به کسب و کارها. اما قطع شدن اینترنت نه تنها برای ما که به هر حال با او ارتباط داریم و ارتباطات و کارهامون رو با او انجام میدیم، برای بعضیا که کسب و کارهاشون در فضای اینترنت هست آسیب بسیار جدیه. همونطور که عرض کردم، وقتی که برق قطع میشه، وقتی که آب قطع میشه، اینترنت هم به همون نسبت و بلکه بیشتر باعث خسارت و مشکل آفرینی برای بسیاری از افرادی میشه که در کسب و کارهای اینترنتی حضور دارند، خصوصا کسانی که در فضای اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی دارن کار میکنن. خب شما با سامانه پیامک و شماره تلفن های رادیو ایران آشنا هستید. سامانه پیامک 3900 رو من میتونم مشاهده کنم. شماره تماس های 224-89 و 224-9 هم در خدمت شماست برای اینکه تماس بگیرید و پیامک بدید. اگر شما هم جز کسانی هستید که نظری در این مورد دارید، یا اینکه شما جز فعالان این حرسه هستید و میتوانید برای ما صحبتی بکنید، مطلبی بگید، راهکاری بگید، هم بسیار استفاده و استقبال میکنیم. رادیو ایران وظیفه خودش میدونه که پیگیر مطالبات شما باشه و از جمله مطالبات مسئول سازی حوزه کسب و کارهای مجازیه و در طی یک هفته گذشته خصوصا همکاران ارجمندم در این شبکه و در این برنامه ایران امروز رادیو ایران بسیار تلاش کردند تا با مسئولان مختلف گفتگو کنند و اونها دعوت برنامه رو بپذیرن و در خدمتشون باشیم. از جمله اون مسئولان و فعالانی هستن که امروز در خدمتشون هستیم. اجازه بدید که اگر ارتباط ما بله خوش بسیار خوب خوشبختانه اولین ارتباط تلفنی برنامه ما با یکی از شناخته شده ترین افراد در این عرصه برقرار شده و سپاسگزارم که این ارتباط برقراره. جناب آقای مهندس رضا الفت نصب، رئیس محترم اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، هم اکنون پشت خط ارتباط تلفنی برنامه هستند. آقای الفت نصب سلام عرض میکنم. آقای مهندس
من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای ولیان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، میدونم که شما هم مراجعات بسیاری در این یک هفته شده، گرچه به هر حال مقام تصمیم گیرنده شما نیستید ولی مقام پاسخ گوینده شما هستید و طبیعتاً این احساس مسئولیت شما در این حال و دغدغه‌مندیتون ارزشمنده و بسیار سپاسگزاریم که همکنون روی خط ارتباط تلفنی برنامه ایران امروز هستید. آقای الفت نصب، ما وقتی در مورد کسب و کارهای مجازی صحبت میکنیم اول بفهمید دقیقاً داریم به چه کسانی اشاره میکنیم، چون انگار که یه حوزه شاید حداقل 10 گونه مختلف در این فضا دارن فعالیت میکنن، حداقل میشه شاید شما شاید بهتر و بیشتر برای ما بگید. اول ما رو مشخص بکنید برای ما که ما الان دقیقا وقتی در مورد کسب و کارهای مجازی صحبت میکنیم دقیقا منظورمون چه کسانی هستند.
خواهش میکنم. حالا بر اساس تعریفهایی که امروز داریم در کشور و ما به عنوان اتحادیه داریم مجوز میدیم،
بله،
کسب و کارهایی که بر بستر فضای مجازی، اهم از وبسایت، نرم افزار، اقسام دیگه، امکان ثبت سفارش روش وجود داره و عملیات پرداخت، حالا که پرداخت در لحظه یا پرداخت در محل یا پرداخت از طریق حساب، اون فرایند اونجا انجام میشه. این رو ما بهش بگیم یک کسب و کار مجازی. حالا یک فردی تصور کنیم که مغازه‌داری هست، داره کار مغازه‌داریش رو انجام میده، فروش اینترنتیش هم داره، ما اون سایتش که امکان ثبت سفارش روش وجود داره،
بله،
همچنین عملیات پرداخت و ارسال رو، اون کسب و کار بخش رو میگیم کسب کار آنلاین، کسب کار آفلاینش هم که مشخصه و مغازه و فروشگاه خودش.
پس هر شما در حقیقت با دو گروه به شکل مستقیم اگر درست برداشت کرده باشم مواجه هستید، کسانی که اختصاصاً در بستر فضای مجازی و نرم افزارها و برنامه‌های کاربردی و شبکه‌های اجتماعی بله. از شما مجوز می‌گیرند بله. و به کسب و کارهای مجازی مشغولند، و کسانی که فروشگاه‌های مجازیشون پرداخت‌ها و مبادلات مالیشون در فضای مجازی به عنوان مکمل کسب و کارشون قلمداد میشن.
دقیقاً یک سری اصلا صفر تا صد کاملا اینترنتی و آنلاینه، مثل شرکت های جابجایی هوشمند، همین تاکسی های اینترنتی یا بله. مارکت پلیس ها بله. بسیاری هم هستن که بله فروشگاه آفلاین دارن، در کنارش اومدن برای مکمل و تکمیل این فرایند خودشون، با توجه به اینکه خب مردم هم رو آوردن به فضای مجازی اومدن اون رو ایجاد کردن.
بله. آقای مهندس رضا الفت نصر به عنوان رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، الان آماری از این دو دسته دارن یا ندارن؟
ببینید کسب و کارهایی که از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی مجوز بله. گرفتن حدود 9000 کسب و کار،
9000 کسب و کار
به صورت رسمی فعالیت میکنن. اما یک سری کسب و کارها هستن بنا به دلایل مختلف که مجوزشون رو هنوز دریافت نکردن، اینها تعدادشون هم کم نیست، شاید نزدیک به 100000 کسب و کار باشن که نماد اعتماد الکترونیکی دارن اما جواز اتحادی کشوری کسب و کارهای مجازی رو متاسفانه دریافت نکردن. این هم جز اون دسته هستن. حالا کسب و کارهایی که به صورت آفلاین دارن کار میکنن و در کنارش عرض کردم یک سایتی رو آوردن بالا، اون رو هم ما خیلی آمارش رو تفکیک شده نداریم. یه تعدادی هم هستن که در شبکه‌های اجتماعی دارن فعالیت میکنن که غالبا فرد هستن و محصولی دارن دارن جو میفروشن، اونها هم تعدادشون بالغ بر 500000 هست که حالا در قالب پیج و اینها دارن فعالیت.
کسب و کارهایی که نماد دارن فرمودین چه میزانن؟
ببین کسب و کارهایی که دارن نماد دارن و جواز ندارن، کسب و کارهای صنفیشون، چون شاید یه سری ها کسب و کار صنفی نیستن و نیاز نیست مجوز بگیرن اما نماد دارن. پیشبینی و تصور ما این هستش که حدود 100000 کسب و کاری هستش که صنفیست، نماد دارد ولی جواز ندارد.
خب این آمارهایی که از خب ما چالش آمار همیشه در کشورمون یکی از اون معضلات اصلیه که داریم، به خاطر اینکه شفاف سازی ارتباطات و تعاملات اینها کاملا صورت نمیگیره. خب همین که بخشی از افراد از شما به عنوان اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به حال یا قانون اجازه میده یا خودشون ضرورت نمیبینن که مجوز بگیرند، این هم خودش یک نکته‌ایه که باعث میشه یک همچین زمانهایی که چالش به وجود میاد. مثلا الان شنونده محترم، البته اسم فامیلیشون رو نفرمودن، 0921-723-74 فرمودن 2 هفته قطعی اینترنت، هیچ درآمدی نداشتم، چه کسی به من پاسخگوست؟ و خب کسانی از این دست بسیار هستند، حتما پیامک میدن و حتما تماس میگیرن. خب اینها علل قاعده باید چطور شناسایی بشن تا بتونن احتمالا مورد حمایت هم قرار بگیرن؟
اتفاقی که افتاده در سالهای گذشته، نماد اعتماد الکترونیکی باید همزمان که میخواست نماد رو صادر بکنه باید به فرد اعلام میکرده که باید پروانه کسب رو شو هم بیاد بگیره، اما این اتفاق نیفتاده و صرفا نماد صادر شده. البته امروز دوستان گویا اصلاح کردن و کسی که میخواد نماد بگیره باید حتما جواز کسب داشته باشه.
این مشمول کسانی است که باید وبگاه و سایت داشته باشه یا بله. کسانی که شبکه‌های اجتماعی هست.
فعالیت صنفی بله. بر بستر فضای مجازی که الان وبسایت نرم افزار هست رو بله. باید بیاد پروانه کسب بگیره از اتحادیه کسب و کار مجازی. مراحلش هم به این صورت هستش که از طریق سامانه مجوز دادگاه
بله. بله.
از اونجا مراجعه میکنه، راستش رو انتخاب میکنه یا کالا میفروشه یا خدمت میفروشه انتخاب میکنه و بعد هم از اونجا ارسال خدمت شما که هدایت میشه به سامانه ایرانیان اصناف و مدارک میده و خیلی سریع میتونه مجوزش رو دریافت کنه.
بله. البته شنونده محترم فکر میکنم به فرمایش شما پاسخ دادن، البته پاسخ شاید طرح مسئله کردن که 0937-2214 گفتن کارشناس شما درست میگوید، ولی من با بعضی از مردم که کسب و کارهای مجازی در داخل کشور ندارند و در خارج باشد چی میشه توضیح بدی؟ یعنی اونایی که احتمالا داخل کشور کسب و کار ندارن و خارج از کشور فعالیت
احتمالا
میکنن.
مثلا دوستان شاید رو شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام هستن یا وبسایت هایی دارن که خب خارج از کشور هست و ما به اونها نمیتونیم مجوزی بدیم، یعنی بر اساس قانون نظام صنفی شما باید آدرسی در داخل کشور داشته باشی که بتونی مجوز بگیری، که البته خب هستن کسب و کارهایی که اینجا دفتر دارن و میان مجوزشون رو راحت دریافت کنن.
خب اون 500 هزار تایی که تو شبکه های اجتماعی هستن برآورد شماست دیگه جناب آقای الفت نسب، درسته یا نه این مبتنی بر یک پیمایشیه؟
این ارزش آمارهای هست، اینها که تو شبکه های اجتماعی فعالیت میکنن خب اینا مجوزی براشون تعریف نشده.
بله
اینو باید در نظر بگیریم، در طول سالهای گذشته مجوزی هم برای اینها در نظر گرفته نشده و دارن یه فعالیتی رو میکنن که خیلی از دید حاکمیت رسمی نیست. ما هم همیشه توصیه‌مون به این کسب و کارها این بوده که بیان در پلتفرم‌های داخلی هم، حالا علاوه بر اینکه در اون پلتفرم‌های خارجی اصطلاحاً شبکه اجتماعی حضور فعال دارن، اینجا هم باشن، اما متاسفانه خب خیلی ها
چه کسانی مانع این اتفاق هستن؟
نه مانع نیستن، به هر حال نکته‌ای که بنده بارها هم خواستم از دولت و جاهای دیگه این بوده که باید جذابیت ایجاد بشود برای فروشندگان که بیان رو پلتفرم‌های داخلی، که اگر این اتفاقاتی مثل امروز افتاد حداقل فروش اینها صفر نشود، یعنی بتونن فعالیت کنن، باید جذابیت ایجاد شود. این که تصور کنیم امروز به مردم دستور بدهیم مردم امروز بیاد در پلتفرم داخلی، این کار نمیکنه.
بله
ما اگر یه چیزی داریم، یه پلتفرم جهانی داریم مثل اینستاگرام، ما خود پلتفرم اینستاگرام رو باهاش کاری نداریم، یعنی خیلی موضوعیت نداره به لحاظ فنی.
بله
ولی چیزی که برای ما موضوعیت داره ترافیکی که از اونجا هست، یعنی تعداد زیادی کاربر اونجا دارن به هر حال در رفت آمدم، ما به دنبال ترافیک هستیم.
خب این عرضه و تقاضا آقای مهندس علل قاعده با هم یک تناسبی داره، یعنی جایی که عرضه باشه تقاضا هم همونجا شکل پیدا میکنه دیگه، درسته؟
خب
یا نه
دقیقاً باید هم سمت فروشندگان رو ما باید جذابیت ایجاد کنیم، هم سمت خریداران رو.
بله
که مردم بیان در برها پلتفرم های داخلی هم حضور پیدا کنن، این به معنای این نیستش که پلتفرم خارجی رو ببندیم، نه ما اعتقادمون اینه باید باشه.
بله
ولی به هر حال پلتفرم داخلی رو یه سری امکانات و تشویق هایی بکنیم که بتواند سرویسی که میدهد جذاب باشه و مردم انتخاب کنن. این اتفاق الان تو کشور بارها و بارها افتاده، ما فروشگاه های اپستور اصطلاحا ما داریم.
بله
که نرم افزار می فروشه، هم ایرانیش رو داریم دو تا سه تا، هم
درست
خارجیش رو داریم.
بله
خب مردم انتخاب میکنن.
بله
الان این داخلی ها حدود 40 میلیون 50 میلیون مردم رفتن به عنوان کاربر اونجا ثبت نام کردن، در صورتی که خارجی هم وجود داشته.
بله
و بازم بوده. بنابراین اگر سرویس خوبی بدیم، اعتماد سازی کنیم و در یک برنامه بلند مدت مردم قطعا اگر ببینن سرویس خوبی هست اعتماد کنن میان ازش استفاده میکنن. این روش اینه، اما با بستن و اینها برها کاری ما از پیش در این طول این سالها نبایدیم.
علل قاعده میگن نسبتی مستقیم بین ریسک و بازده وجود داره، هرچه ریسک بیشتره بازدهش هم همونجا بیشتره. خب طبیعتا کسانی که ترجیح میدن در یک فضایی که علل قاعده رسمی نیست و غیر رسمی داره اتفاق میفته، تبعاتی که اونجا شکل پیدا میکنه هم به همون نسبت میتواند ریسکش بالاتر باشه.
بله
و ضریب ضرر و زیانش بالاتر باشه.
بله
تا مجموعه هایی که ترجیح میدن در فضای رسمی و در فضای شفاف داخلی. اما نکته‌ای که اینجا به وجود میاد، چون آمارهای متعددی بسته به سلایق و گاهی اوقات اهداف بعضی از آماردهندگان مشاهده میشه که نسبت ها و آمار و ارقام رو خیلی بالا میدن، یعنی وقتی قراره در مورد عکس مالیات صحبت بشه آمارها خیلی پایین اعلام میشه در فضای کسب و کارهای مثلا شبکه‌های اجتماعی و مجازی، اما وقتی در مورد قطعی اینترنت یا مشکلاتی که مواجه هستن مسئولی بعضی از شبکه‌های اجتماعی صحبت میشه، اینجا